أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در جلسه قبل این دو مطلب را رفقا زیاد باید دقت کنند. مطلب اول که ما این فرقی بین مکتب و جریان را باید به دقت متوجه بشیم که مکتب از مکتب اصطلاحاً مقصود ما چیست و از جریان مقصود ما چیست و آیا الان تشیع یا اینکه ابتداء وجود تشیع حالا در هر زمانی بوده و دست هر کی بوده، آیا به عنوان یک مکتب کامل به وجود آمده یا اینکه یک جریان بوده؟ و در جلسه قبلم بیان کردیم، یعنی مقصود ما از جریان یعنی بذر این تئوری یا نظریه یا تشیع وضع شده، بعد از آن تکامل پیدا کرده. خیلی ها الان معتقدن که اساساً تشیع به عنوان مکتب به وجود نیامده. اینطور نیست که از روز اول اینی که الان دست ما هست همونی که بوده در دست پیامبر اکرم یا دست امیرالمؤمنین، و شیعیانم اعتقاد به این مبانی و ارکان چهار و پنجگانه داشتن. اینطور نبود ابدا. بعضی آمدن گفتن اساسا بعد از پیامبر به وجود آمده، اونم بعد از پیامبر به فاصله زیادی، 20 سال، 30 سال، 40 سال، بعضی هم میگن بعد از 50 سال. معتقدن که اساسا بذر تشیع بعد از شهادت آقا امام حسین چی؟ کاشته شده. ولی قبل از اون تشیع به عنوان مبانی اعتقادی و کلامی وجودی نداشته. نمیخوام بگم حرف درستیه، ولیکن میخوام بگم این حرفا داره الان مطرح میشه. آقا جون بعضی ها گفتن آقا سیاسی بوده بعد از قضیه سقیفه دوم، یعنی بعد از قضیه عثمان خلیفه سوم، از اونجا به وجود آمد. بعضی ها میگن نه، بعد از سقیفه اول به وجود آمد. بعضی ها میگن نه، خود پیامبر این را از روز یوم الدار و انذر عشیرتک الاقربین بذر مکتب تشیع را رسول الله چیکار کرده؟ کاشت. اینو دیگه از نظر بحث تاریخی باید چیکار کنیم؟ بررسی کنیم. حالا اگر وقتی شد اینا رو بررسی میکنیم بعدن. حالا نمیدونم چقدر رفقا حوصله میکنن. من چند بار به رفقا گفتم بعضی درسامون آقا با 50 نفر، 100 نفر، بعضی درسات 200 نفر ما شروع میگردیم، آخرین کتاب، آخرین درس رو میگفتیم دو نفر بود مونده بودن. یادم الان. بله؟ برعکسی، حرکت جوهری نه تکاملی، رجوعی آقا. بله، خدا شاهد آقا. دو نفر آقا. وقتی ما آخرین درس رو گفتیم، دو نفر تو اونجا بودن آقا. گفتیم و السلام علیکم. همه رفقا رفته بودن آقا. حالا امکان داره واقعا هم اکتفا کرده بودن. اینطور نیست که میخوام بگم. لکه ما انشاءالله رفقا ادامه پیدا کردن، ما هم ادامه میدیم آقا. الله یلحو. لذا شما میبینید این بحثی که الان شده و این کتاب هم که خیلی سرصدا کرده، مکتب در فرایند تکامل، نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سقرن نخستین. ترجمه هاشم ایزدپناه، سید حسین مدرسی طباطبایی. ببینید آقا جون، دقت کنید، ببینید در صفحه 26 عبارتش اینه: متکلمان شیعه در اون دوره بدین ترتیب دو وظیفه دشوار به عهده‌شون بوده: دفاع از مکتب تشیع در برابر حملات دشمنان مخالفان. حالا هر کی مخالف باشه، خان زیدی باشه، اسماعیلی باشه، معتزلی باشه، اشعری باشه، هر مکتب دیگری. یک، و عرضه تفسیر نو و تحلیلات جدید از مبانی بنیادی آن. چون شما امکان داره این مبنا رو با این بیان، با این دلیل بیان کنید، لکن بهش اشکال بشه، مجبور شد چیکار بکنید؟ ها؟ دلیل رو عوض کنید، تقویت کنید، دلیل عقلی بیارید، دلیل نقلی دیگری بیارید. ایشون ادعاشون اینه: در این دوره که نزدیک یک قرن به طول انجامید. مقصودش این یک قرنم اینه، دقت کنید، از اواسط قرن چهارم تا اواسط قرن پنجم، همون عصر بغدادی که بنده عرض کردم جلسه قبلی، تو این 100 سال این تشیع این ساختمون رو بنا کرده و درست دیگه تقریبا از نظر مبانی و اصول کامل شده. لذا بعد دیروزم بیان کردیم جلسه قبلی که اساساً شما می‌بینید اون مبانی که شیخ مفید بیان کرد تا امروز همون مبانی چیه؟ حاکم. بله، یک زمان اون زمان نظری بوده، الان چی شده؟ چی شده؟ ضروری شده. اون زمان کسی که اونها را نقد میکرد، اشکال میکرد، از تشیع خارج نمیشد، الان اونی که اونو منکر بشه چی میشه؟ از مذهب وال و مغل میشه. متوجه مطلب داره میشید یا نه؟ لذا بعدا برای شما نمونهشو میگیم. ابن الجنید در همین مبانی اشکال میکرد، در عصمت اشکال میکرد، میگو ابدا معصوم نیستم. اما شیعه بوده یا نبوده؟ بله، تو حوزه شیعه بوده. اما الان آیا واقعا حوزه علمیه ما میتواند کسی را قبول کنه که منکر عصمت اهل بیت باشه و درستم رسمی تو حوزه باشه؟ حالا ببینید چقدر آزادی اون وقت بوده، چقدر الان. خالا، در این دوره که نزدیک یک قرن به طول انجامید، به تدریج، دقت کنید، مکتب مقدس تشیع به گونه‌ای که بعداً با تحلیلات و نقط نظرات استوار و مستحکم خاص خود به نام تشیع 12 امامی خوانده شد، تکاملی ها. یعنی از جریان سقرن اول در قرن چهارم و پنجم چی شد آقا؟ ها؟ مکتب شد. لذا الانم هیچ که از تشیع به عنوان جریان اصطلاحاً تعبیر نمی کنه. چه تعبیری داره؟ مکتبشه. یا به عربی مدرسته اهل البیت. لذا ببینید الان، دقت کنید، اون آقایونی که اهل مطالعه هستن، ببینید این 8 جلدی که الان به شما نشون میدم، رفقا دقت کنید، این 8 جلد اینا، ببینید جریان شناسی تفسیر اجتماعی عقلی، نه مکتب تفسیر اجتماعی عقلی. خیلی دقیق ها، عبارت مکتب الى الان، تفسیر اجتماعی عقلی قرآن الى الان مکتب نیست، مبانیش مستحکم و استوار و ضروری نشده ابدا. هنوز چیه؟ در حالت تبدل، تغییر، تحول، تکامل، تطور، هر چی میخواید بگید. و در حالت در حالت حرکت جوهری است. این یک. دو، جریان شناسی تفسیر معتزلی. واقعا تفسیر معتزلی در اون زمان ها نه فقط اثر گذاشته بود، حتی خیلی از بزرگان شیعه هم تفسیر می نویسن بر اساسش می نویسن، بر اساس معتزلی. شما در مقدمه همین تفسیر التبیان شیخ طوسی نگاه کنید و پایان نامه دکترای که دکتری هم که نوشته بود درباره تفسیر التبیان، میگه کتاب تفسیر التبیان شیخ طوسی از نظر مبانی اعتزالی حتی از کشاف زمخشری هم قوی تر. دیگه اون یه کتاب رسمی معتزله است، کشاف زمخشری. طوسی میگه قوی تر، چون ایشون قبل از اینکه شیعه بشه، یعنی چی شیعه نبوده؟ نه آقا، ایشون شافعی بوده و از نظر فکری هم معتزلی بوده. بعدن چی شده؟ شیعه شد. لااقل تاریخ این رو میگه، حالا درسته یا درست نیست، حالا بحثات در جای خودشه، باید بحث بشه که آیا ایشون آقا شیعه نابه یا مستبصر. آقا شیخ طائفه رو داره میگم ها، و اگه مستبصر ثابت بشه، پس این آثار اون مبانیش چی؟ میشه یک روزه آقا از بین بره؟ حالا اونش بحث جای خودش. آقا اینا از خطای قرمز نمیشه خیلی صحبت. جریان شناسی تفسیر تربیتی، جریان شناسی تفسیر تطبیقی، جریان شناسی تفسیر روایی، جریان شناسی تفسیر علمی، جریان شناسی تفسیر سلفی. وقت جالبم اینه، جریان شناسی تفسیر قرآن گرا، اونایی که میگن القرآن و کفا، یا انما یفسر القرآن یفسر بعضه به بعضا، ما غیر از قرآن ما احتیاجی نداریم، قرآن خودش یه مبین خودش هست. نور هست قرآن یا نه؟ نورون دیگه این مبنای علامه طباطبایی دیگه، قرآن نور مبین بیان، اون نوره که به دیگران احتیاج نداره، معنا نداره قرآن به چی؟ به احتیاج به دیگران. آقا حدیث ثقلین چیه؟ میگه آقا یه معنای دیگری داره، اونی که شما به ذهنتون نیست. وقت دو این هشت جلد اینجا آمده، تو این جلد دو جلد رفقا اونایی که بحثای قرآنی میکنن، آسیب شناسی جریان های تفسیری، همین هشت جریان، آسیب هایی بر این جریان ها هست، وارد بیان میکنه در دو جلدی هم، خیلی مهم رفقا اگر حوصله کنن مطالعه کنن. این بحث اولیه که ما اشاره کردیم. پس آقایون شما باید مبناتون و تئوریتون رو از اول بگید. چطور در علم اصول وارد میشید؟ آیا شما قائل به حجیت خبر واحد هستید یا نیستید؟ باید مبنا بگید، یا قائل هستیم یا قائل نیستیم. اینجا باید به بنده یا برای خودتون یا برای دیگران بگید آیا تشیع به عنوان مکتب به وجود آمد یا به عنوان جریان. وقت اونجا برید بحث کنید آیا از نظر تاریخی کی کدوم در چه تاریخی این بذرش کاشته شده. همش اینها اثر میگذاره که شما چطور مسائل کلامی امامت رو چی تحقیق کنید. و الا این مسئله حل نشه دیگه ورودتون ورود علمی نیست. مطلب دوم که از این مطلب اولم اگر مهمتر نباشه کمتر نیست، مطلب این که مقامات بحث امامت. رفقا در جلسه قبل گفتیم چند مقام هست؟ چهار مقام. مقام اول مقام واقع و ثبوت پیامبر و اهل بیت و زهراء مرضیه که دست ما با اون چی؟ کوتاهه، ما نمیدونیم، لذا نه قابل اثبات اونا، اگرم قابل اثبات باشه باید با مقام دوم باشه و نه مقام انکاره. یعنی اگر کسی اونو منکر بشه واقعا بی سواده، چون اونو ما دستمون نیست که مثبت باشیم یا منکر باشیم. واقع امیرالمؤمنین، واقعش در لوح محفوظ عالم به غیب هست یا نیست؟ آقا چی نوشته در لوح محفوظ؟ عالم به غیب هست یا نیست؟ ما نمیدونیم الا خود آقا امیرالمؤمنین بگه آقا در لوح محفوظی که من مطلع بر او هستم اونجا نوشته شده که من عالم به غیب هستم، چون لا رطب ولا یابس الا فی کتاب. اگر بگیم این کتاب مراد چیه؟ نه امام مبین، فی کتاب مبین، یعنی لوح محفوظ. این دیگه فقط از راه خودشونه، ما راهی به اون کتاب، ما به لوح محفوظ. و انه فی ام الکتاب لدینا، ام الکتاب دست ما هست یا نیست؟ قرآن دیگه میگه و انه انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این ام الکتاب دیگه دست کسی نیست. فی کتاب مکنون، این کتاب مکنون مستور، یعنی دست کسی هست یا نیست؟ الا ملائکه موکل یا خود ائمه یا پیغمبر، اونم نمیدونیم ما واقعا کتاب مکنون رو میدانن یا نمیدانن، دست ما نیست. فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهر. این مقام اول. لذا آقا این مقام اول رو شما از بحث چیکار کنید؟ خارج کنید. مقام چهارم هم از بحث چیکار کنید؟ خارج کنید. یعنی چی؟ آقا این اعتقاد شخصیش چیه؟ امکان داره آقا من اعتقاد شخصی رو یا از کتابش میتونم متوجه بشم یا از حرفاش یا از درسهاش، اما این حرفا و این درسها و این کتابها ضرورتا مطابق واقعش هست یا مخالفش؟ اینو میتونید اثبات یا نفی کنید؟ نمیشه، راهی ندارید. لذا خداوند متعالم در قرآن آقا گفت شما کارتون تزکیه و نیت و اینا را کار شما نیست، کار کیه؟ کار مطلع علی غیب النفوس، یعلم سرائر النفوس، اون خودش یوم تبل السرائر اونجا مشخص میشه. پس کل بحثا کجا منصب میشه؟ آقا در مقام دوم و مقام سوم. مقام دوم یعنی ادله، ادله عقلانی، ادله قرآنی، ادله روایی. آقا اسم ادله عرفانی نیوردید؟ الجواب ادله عرفانی شخصی. آقا این آقا میگه من آقا کشف برای من حاصل شد این آقا. آقا تو بالا که به من چه ربطش؟ آقا میگه من این رو داره میبینم. میگم آقا علم حضوریه، علم حضوریه. آقا میگیم آقا این علم حضوری برای کی حجته؟ برای خودت. اگر با بنده میخواید صحبت کنی اینایی برای شما کشف شده، باید یا چیکار کنید؟ یا دلیل عقلی بیارید، یا آیه قرآنی بیارید، یا روایت معتبر بیارید. پس بحث ما کجا میره؟ مقام ثانی، ادله اثبات. مقام ثالث یا مقام ثالث که آقا ملاک چیه؟ من این رو میخوام بگم شما شیعه هستید یا نیستید. اینم اینجا فقط نیست، آقا شما عادل هستید یا نیستید؟ ملاک عدالت چیه؟ آقا شما مسلمان هستید یا نیستید؟ ملاک اسلام چیست؟ اینا رو باید از هم جدا کنید رفقا. اگر از هم جدا نکنید میبینید ایشون آقا در مقام سوم داره بحث میگه، شما تهمت مقام دوم و مقام چهارم بهش میدید. کما اینکه شد در بحثایی که علیه ما شد گفتن آقا ایشون منکر عصمته. با اینکه حالا ما کجا داشته بودیم بحث میکردیم؟ در مقام سوم که آیا تشیع ملاکش ایمان به عصمت هست یا نیست. نه اینکه دلیلی نداریم بر عصمت، نه آقا دلیل بر عصمت هم داریم، ولیکن آیا برای اینکه من شیعه بشم باید اعتقاد به عصمت پیدا کنم یا نکنم؟ این مربوطه به مقام سومه. آقایون کجا بردنش؟ مقام دوم، یا بردنش مقام چهارم گفتن ایشون اعتقاد به عصمت نداره. من دقت کردید یارا؟ لذا در بحث‌ها، لذا از اینجا همون رفقایی که میخوان از این بحث‌ها دفاع کنن یا نقد کنن، این مقامات را حفظ کنن. لذا آقا در علمای شیعه، این رو خیلی براتون روشن بگم آقا، در علمای شیعه ما هم آقا کسایی هستن بزرگان شیعه منکر مقام ثانیه بعض مبانی در مقام ثانیه، مثل ابن الجنید. ابن الجنید بحثش در مقام ملاک تشیع نیست، میگه ما دلیلی نداریم که ائمه اهل بیت چیه؟ معصوم. لذا بنده واقعا مثل این نوشته ها، مثل این کتاب ها، امثال مکتب و بحث های دیگری، باید دقت کنیم ببینیم اینا در چه مقامی داره بحث میکنن. در مقام دوم داره بحث میکنن، در مقام سوم داره بحث میکنن، کدوم مقامه؟ آیا میخوان بگن دلیلی بر عصمت نیست، یا میخوان بگن آقا در سقرن اول شیعه بودن متوقف بر ایمان به عصمت نبوده؟ کدومشونه؟ این خیلی روشن نیست. با این بیانی که بنده کردم دیگه شما میدونید، با مطالعه دیگه اسم میبرم، چون نظریه علما و ابرار این چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه اساسا ملاک تشیع اینه، یا میخواد بگه اینایی که شما اعتقاد دارید معصومن اینا معصوم نیستن؟ کدومشو میخواد بگه؟ دقت شد تو این مسئله انشاءالله؟ که خیلی از اشتباهات کجا داره میشه؟ همین مقام دوم و مقام سوم. و بعضی هم متاسفانه این مقام دوم رو وقتی دلیل ندارن بر مقام دوم، انکار مقام اول میکنن. اینم یک اشتباهه، چون شما در مقام اثبات دلیل ندارید، کی میگه در مقام ثبوت اینا معصوم نیستن یا نباشن؟ مثل اینکه شما دلیلی بر اثبات خداوند متعال حکیمه، میگه اشعری میگه ما نداریم. این معنایی که شما میگید ما دلیل نداریم، یعنی خدا در واقع حکیم نیست؟ این ملازمه داره آقا؟ نه آقا، بگه دلیل ما نداریم. پس ببینید آقا، وقتی برمیگردیم میبینیم آقا ابن الجنید رسما این معنا را اشاره میکنه. ابن الجنید، دقت کنید، ابن الجنید اینا، این مسار الشیعه فی مختصر تواریخ الشریعه، این جلد هفتم موسوعه شیخ مفیده، موسوعه شیخ مفید جلد هفتمش، اونجا یک رساله ای هست آقا به عنوان، این رساله رو ببینید آقا، عنوان رساله رو این آقا، عنوان رساله المسائل السرویه، المسائل السرویه جلد هفتم، در صفحه 75ش اونجا شیخ مفید نقل میکنه، میگه و عجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها، ابن الجنيد از علماء قرن همون چهارم پنجم، جمعها وكتبها الى اهل مصر ولقبها بالمسائل المصريه. میگه یک رساله نوشته ابن الجنيد به عنوان المسائل المصريه، وجعل الاخبار فيها ابوابا، دقت کنید، وظن انها مختلفه في معانيها، قامون قدر روايات مختلفه، ونسب ذلك، على دقت کنید، میگه چرا ائمه اختلاف پیدا کردن؟ میگه برای اینکه مجتهد بودن، معصوم که نبود، یعنی تعارض اخبار اهل بیت. چرا آقا؟ چرا روایاتشون متعارضه؟ برای اینکه روات خوب نفهمیدن یا خود اهل بیت اختلاف داشتن؟ ابن الجنید چی میگه؟ اجتهاد اینطور بود، چه اشکالی داره؟ میگه علما با هم اختلاف پیدا نمیکنن، خب اینا هم اختلاف پیدا کرد. دقت کنید، وظن انها اخبار، وظن انها مختلفه في معانيها، روايات چیه؟ اختلاف داره. ونسب ذلك الى قول الائمه في هذا الراي. گفت دلیل این اختلاف روایات هم چیه؟ چون ائمه قائل به چی بودن؟ به رأی بودن. دقت شد آقا؟ ابن الجنید در مقام دوم داره صحبت میکنه یا سوم؟ دوم. میخواد بگه ما دلیلی نداریم که اهل بیت چی بودن؟ ها؟ معصوم بودن. چی بودن آقا؟ علماء و ابرار بود. حالا ما نمیدونیم واقعا اونهایی که قائلن به تئوری علماء ابرار میخوان این مقام ثانی بحثو بگن یا مقام سوم. مقام سوم بحث یعنی چی؟ یعنی ملاک تشیع متوقف بر ایمان به عصمت نیست. چون چند بار گفتیم مقام اول، ما دسترسی به مقام اول نداریم. درست شد؟ حالا اینجا این حرفم آقا خیلی دقت کنید، این سید بحر العلوم، رجال سید بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالیه جلد سوم، اونجا آقا این عبارت شیخ مفید رو و اعظم من ذالک میگه. اولا نسبت به ابن الجنید چی دادن؟ قائل به قیاسه، همون قیاسی که لیس من مذهبنا که باطله. خب ایشون به ایشون نسبت دادشون که قائل چی؟ حالا این یک مسئله اصولی فرعی خیلی مهم نیست. لذا سید بحر العلوم چی میفرماید؟ میگه و اعظم من ذلك ما حكاه المفيد عنه من نسبت الائمه الى القول بالرأي. این خیلی حرفه خطرناکه. فانه رأي سيء و قول شنيع. خیلی خطرناکه این حرف. وكيف يجتمع ذلك مع القول بعصمة الأئمة وعدم تجويز الخطأ عليهم على ما هو المعروف معلوم من المذهب. اونی که الان ثابته عصمة الأئمة چیه؟ ها؟ جزء ضروريات مكتب أهل بيته. وهذا القول وإن لم يشتهر عنه إلا أن قوله بالقياس معروف مشهور قد حكاه المفيد. دقت کنید آقایون، با اینکه ابن الجنید این بهش نسبت داده میشد میگه ولکنه این دلیل نمیشه که ما ابن الجنید رو بگیم شیعه. یعنی چی آقا؟ منکر چیه؟ منکر ضروریه، منکر یکی از ارکان امامته. میگه ها دقت کنید، اون زمان مسئله عصمت به ضرورت نرسیده بوده، لذا یعذر فیها ابن الجنید. دقت کنید، و مما یدل علی ما قلنا من قیام الشبهه التي يعذر بها ابن الجنید في هذه المقاله. معذور. چرا؟ میگه چون در اون زمان مسئله عصمت، همونی که سه قرن چهار قرن اول مسئله عصمت هنوز به حد ضرورت، پس اینا در مقام ثالث داره بحث نمیکنن ملاق، در مقام ثانی داره بحث میکنن. مضافاً میگه لذا میبینید بزرگان علمای شیعه ایشون با اینکه قائل نبودن به عصمت اهل بیت، ها، اتفاق الاصحاب على عدم خروجه بها من المذهب. لذا ایشون با اینکه قائل بوده که اهل بیت مجتهد هستن، لکن ضال مضل بوده یا نبوده، فتوا صادر شده آقا در زمانش یا صادر نشده، ها، در زمان اون زمان واقعا خیلی این افق اون زمان، افق مراجع اون زمان خیلی افقشون بالاتر بوده و وسیعتر بوده و عمیقتر و دقیقتر بوده. چون یکی منکره چی؟ اسمته، ولکنه بیانیم صادر نکردن. و اطباقهم، نه اینکه بیانیه صادر نکردن، بایکوتش هم نکردن، درسش هم تحریم نکردن، و اطباقهم على جلالته که از بزرگان مکتب اون زمان بوده و توثیقهم و تصریحهم به توثیقه و عدالته. آقا منکر عصمت عادله میگه بله عادله چون اجتهاد کرده. آقا چیه؟ به اینجا رسید. تموم شد. بله؟ برای اینکه بعدش میگه بعد از او به این مسئله به ضرورت رسیده و الا در زمان خودش معذورون. دقت کنید آقا، ان هذا الشيخ كان في ايام فلان الى اخره. پس دقت کنید رفقا، و جالب اینه خود سید بحرالعلوم هم این رو قبول داره، میگه ما در سه قرن اول قبول داریم که مسئله عصمت چی؟ جزء ضروریات بوده یا نبوده؟ نبوده. بعد از او چی شده؟ جزء ضروریات. اینم عبارتش میگه لكن يجب تنزيله على تلك الاعصار التي يحتمل فيها ذاك دون ما بعدها من الازمنه فان الامر قد بلغ فيها حد الضروره قطعا. از این حرف به کجا میرسید؟ پس ضرورت ها از روز اول ضرورت بوده یا در طول زمان ضروری شده؟ آیا این تو ضرورت ها حجته یا حجت نیست؟ دقت کنید آقا، پس ضروری امکان داره یه چیزی ضروری باشه فردا چی بشه؟ نظری. و یک چیز نظری باشه فردا چی؟ ضروری. آخر آقایون شما بر همین ضرورت ها دارن مردم رو تکفیر میکنید. میگید آقا ضروریت های مذهب مکتب تشیع منکر ضروری هم چی آقا؟ ها؟ از مکتب میاد بگیر. لذا ایشون تعبیرشون سید بحرالعلوم ها، دقت کنید دقت کنید، فَإِنَّ الْمَسَائِلَ قَدْ تَخْتَلِفُ وُضُوحًا وَخَفَاءً بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَوْقَاتِ. مسائل باختلاف زمان، یعنی ضرورت ها تاریخی یا تاریخی نیست؟ اینها سید بحرالعلوم. حالا وقتی ما گفتیم تاریخی، آقا نمیدونم از فلان کس گرفته است. آقا این سید بحرالعلوم، حالا شما بی سوادید نمیرید مطالعه کنید، چه ربطی به ما داره دیگه؟ این مسئله تاریخیت آقا تو کلمات بزرگان ما آمده، اینم سید بحرالعلومه. میگه آقا مسائل امکان داره در یک زمان نظری باشه چی بعدن بشه؟ ضروری. و در یک زمان ضروری باشه چی بشه؟ نظری. فکم من امر جلی، خیلی روشن، ظاهر عند القدما قد اعتراه الخفاء فی زماننا. یک امر روشن ضروری چی شد؟ خافی شد، مخفی شد، مستور شد و نظری شد. و کم من شیء خفی فی ذلک السما زمان قد اکتسا ثوب الوضوح والجلا. نظری بود چی شد؟ ضروری شد. درست شد؟ این حرفای آقای ابن الجنید که مربوط به مقام دوم بحث امامت. اما بزرگانی هم داریم بحث کردن در مقام سوم، که متاسفانه امثال قائل ایشون و قائلین به علماء ابرار حرفای این بزرگانی که مربوط به مقام سوم هست شاهد مقام دوم گرفتن. از نمیخوام بیارم، خودتون برید مطالعه کنید مشخص میشه. مثل کی ها؟ مثل شهید ثانی. شهید ثانی در رساله حقایق الایمان اونجا میگه آقا امامت ارکانی داره که دیروز برای شما بیان کردیم، عصمت، نص. ولیکن بحث اینه برای اینکه انسان مؤمن باشه آیا اعتقاد به اینها شرط یا شرط نیست؟ چون تو بحث رسا چی آقا؟ حقایق الایمان، یعنی مربوطه به مقام دوم یا مقام سومه؟ مربوط به مقام سوم آقا جونم. لذا ایشون ها تعبیرشون اینه در حقایق الایمان که قرن دهم شهید الثانی، ایشون بعد از اینکه بیان میکنه که عصمت و نص و دوازدهم و دوازدهمی حی یرزق و زنده و فلان، میگه آیا حالا دقت کنید، هل یعتبر فی تحقق الایمان؟ حالا ما میخوایم بگیم این آقا چیه؟ مؤمن و شیعه است. آیا اشتراط هست اعتقاد به عصمت یا یکفی ان یعتقد انهم علماء و ابرار افترض الله طاعتهم؟ کدومه؟ اگر شخصی اعتقاد به عصمت نداشت، میگفتی آقا شما از کی تبعیت میکنید؟ میگه از آقا امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین. میگه آقا یعنی معتقد به عصمت؟ میگه نه معتقد به عصمت نیست، لکن پیامبر فرموده آقا بعد از من دیدید امیر المؤمنین اینطوری نماز میخونه، شما اینطوری نماز بخونه، دیدید اینطوری نماز میخونه، شما اینطوری نماز بخونه. میگه شما الان در زمان غیبت میگه از علما تقلید نمیکنید، آیا اینا معصومن؟ منم از ائمه دینم، اعتقاداتم، فقهم، عباداتم و از کی میگیرم؟ از اینها معصومین نیستم، از اینها میگیرم. و اعتقاد به عصمتم چی؟ ندارم. آیا این مؤمن هست یا مؤمن نیست؟ کدومش؟ الان چی میگن آقا؟ نیست. شهید ثانی خلافاً برای شما میگه آقا هست. آقا. شهید ثانی میگه آقا هست. فهل یعتبر فی تحقق الایمان اعتقاد به این چهارگانه که مؤمن بشه، ام یکفی اعتقاد و امامتهم و وجوب طاعتهم؟ اینها طاعتشون چیه؟ واجب. آیا معصوم هست؟ میگه چه ربطی به من دارم معصوم باشه نباشه، من کار ندارم، من از اینها تقلید میکنم و سلام، تموم شد. درست شد یا نه؟ وقت مسائلم به جاهای باریک میرسونه. میگه خب آیا اعتقاد به دوازدهمی چطور؟ دوازده امامی چطور؟ میگه نه آقا اون مقداری که براش ثابت شده به اونم اعتقاد پیدا کنه کافی. نظامی هایی و اونهایی که میگه در زمان امام صادق از دنیا رفتن، در زمان امام باقر از دنیا رفتن، در زمان امام کاظم، امام هفتم هشتم از دنیا رفتن، باقی ائمه را نمیدونستن اینا چی بودن؟ من مؤمن بودم. آقا هشت امامی میشه؟ میگه خب آقا این مقدار رو میدونستم. آقا شش امامی میشه؟ میگه این مقدار رو میدونست. آقا چهار امامی میشه؟ میگه این مقداری میدونست. حالا بعدا ان شاء الله براتون ثابت میکنیم آقا هیچ کدومشون نمیشناسه. میگه اینم کافی. میگه میشه؟ بله صبر کن. اگه صبر کنید آقا چی میگید آقا خودتون مثلا چی میشه آقا؟ زخورا حلوا میشه. حالا ما نمیخوایم حلوا، به شما صبر کنید، فقط دقت کنید آقا. این بحث شهید ثانی در مقام سوم ملاک ایمان چیه؟ ملاک مؤمن بالمعنى الاخص چیه؟ ملاک تشیع چیه؟ نه اینکه ائمه اهل بیت معصوم نیستن، چه ربطی داره؟ اما به خلاف حرف ابن الجنید. این مورد اولا. مورد دوم آقا، آقای سید بحرالعلوم میگه حرف درستی ها اینا، این حرفه. و کلامه رحمه الله، بعد از اینکه حرف کیو نقل میکنه، به من عبارت شهیدم بخونم آقا، و ادعا این سید بحر العلوم داره عبارت حقائق الامام شهید ثانی رو بحث میکنه، و ادعا ان الاکتفاء فی الایمان، یعنی مقام سوم، بالتصدیق به امامت الائمه والاعتقاد بفرض طاعتهم و این خلا عن التصدیق بالعصمت عن الخطأ، حتی اگر ایمان به عصمتم نداشته باش. این نص عبارت شهید ثانی در حقائق الایمانه. وقت شهید ثانی میگه شاهدشم اینه، خیلی از بزرگان ما اعتقاد به عصمت اهل بیت نداشتن، با اینکه رجالیون ما اینها را میگفتن عادلن. میگه میشه عادل باشه اگر اعتقاد به عصمت نداشته باشه؟ چون خدا، شما میدونید دیگه، اگر اعتقاد به عصمت اهل بیت نداشته باشه ثقه میشه، مورد اطمینان میشه، اما عادل چون شرط عدالت چیه؟ ایمان به ائمه و عصمت ائمه. لذا تعبیرش و ادعا ان ذلك هو الذي يظهر من جل رواتهم و شيعتهم. میگه در زمان اهل بیت عموم شیعه اهل بیت ایمان به عصمت نداشتن. فانهم كانوا يعتقدون شيعه و روايات و روات ان ائمه علماء ابرار. همین نظریه علماء ابرار، میگه عموم. متاسفانه بعضی از این های نوشته های جدیدیا از این عبارت استفاده کردن مقام نفی مقام دوم، با اینکه این روایت مربوطه، این بحثا مربوطه به مقام سومه. رساله های نوشته شده، کتاب های نوشته شده، لکن چون الا اهل دقت نبودن این دو مقام رو با هم خلط کردن. کما اینکه خیلی از اون کسانی که تو نوشته هاشون یا بیانیه هاشون علیه ما چیزی گفتن واقعا خلط کردن بین مقام ثانی و مقام ثالث. ولو بنده آقا موسوعی دارم در امامت، الانم دقیقا داره چاپ میشه، موسوعه الامامه فی الفکر الشیعی. آقا اونجا هم عصمت رو ثابت کردم، هم علم و غیب ثابت کردم، هم نص رو ثابت کردم، ولیکن بحثم اخیرا میگم آقا اینا ملاک ایمان نیست. آقایون اومدن چیکار کردن؟ بیانیه صادر کردن منکر عصمت، با اینکه من منکر عصمت نیستم، من معتقدم به عصمت، الا اقل در مقام ثانی میگم دلیل داریم. حالا اگر کسی اومد گفت من اعتقاد ندارم چیکار باید بکنم، میگم این آقا جوابش. بله اونا از کمال ایمان میشه اگر اعتقاد پیدا کردید. حالا ببینید، علماء و ابرار افترض الله طاعتهم مع عدم اعتقادهم العصمة فيهم في الائمه. این حرف کی آقا؟ ها؟ شهید ثانی. سید بحر العلوم هم در همین جا چیه؟ میگه من این رو قبول دارم سر 3-4 قرن اول، اما الان قبول ندارم. چرا؟ چون عصمت به حد ضرورت رسیده. پس شرط ایمان چی باید باشه؟ ایمان به عصمت. خب حالا باید ببینیم این ضرورت های حادث آیا حجت هست یا حجت نیست. دقت کنید آقا، از کسانی هم حالا بعضیا بگن آقا شما از فقها اصولیین برای ما دلیل بیارید. آقا اینم شیخ انصاری که خیلی هم متاسفانه حرف شیخ هم خوب دقت نکردن. ایشون در فرائد الاصولشون، فرائد الاصول شیخ اعظم جلد اول لجنه تحقیق تراث شیخ، جلد اولش صفحه 567، دقت کنید، فی اعتبار الظن فی اصول الدین. دقت کنید، میگه آقا من میخوام شیعه بشم شرطش چیه؟ مؤمن بالمعنى الاخص. میگه آقا و یکفی فی معرفت الائمه معرفتهم بنسبهم المعروف، ما بدونیم اینها کیان، و تصدیق ایمان بیاریم بانهم ائمه يهدون بالحق وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا ويجب الانقياد اليهم، باید از اینها بعد از پیغمبر از کی اطاعت کنیم؟ انها. والاخذ منهم، دینمون هم از کی اخذ کنیم؟ انها. سوال، بر شرط دیگر لازم هست یا نه؟ و فی وجوب الزائد على ما ذکر من عصمتهم، آیا اعتقاد به عصمتم شرط هست یا نه؟ میگه الوجهان، چون در قبل بیان کرده دو وجه را، گفته نه آقا شرط نیست، الان برای بیان میکنه. پس چیه؟ میگه وقد ورد فی بعض تفسیر و معرفت حق الامام به معرفت کونه اماما مفترض الطاعه. بدون اینا چیه؟ نه واجب الطاعه هست، باید از اینا اطاعت کنیم. آقا معصوم یا غیر؟ میگه شرط نیست. اینم شیخه کی؟ آقا انصاری. دقت کنید آقا، حالا دو سه دقیقه به من اجازه بدید اینم بیان کنم. آقا حالا شما درباره ائمه اهل بیت بیان کردید که اعتقاد به عصمت شرط ایمان نیست، شرط تشیع نیست. آقا اعتقاد به عصمت پیامبر شرط اسلام هست یا نیست؟ این خیلی خطرناکتر اول، خیلی مهمتر از اوله. ایشون آقا بیان میکنه بزرگانی از شیعه این نظرشون بوده و خود ایشون هم نقد نمیکنه. بیاید در صفحه 565. آقا این شخص غیر مسلمانه، الان میخواد چی بشه؟ مسلمان بشه. باید به چی اعتقاد پیدا کنه؟ به چی ایمان بیاره؟ و اشهدو انک چی؟ رسول الله. درسته؟ و انک معصومم شرط هست یعنی؟ چی میگی دا؟ میگه و یکفی فی معرفت النبی صلی الله علیه و آله معرفت شخصه بالنسب المعروف المختص به. ما بدانیم این و انک فلان ابن فلان، کمان که در زیارت اینو میخونید شما، و تصدیق بنبوته، که ایشون چی؟ یک نابغه نیست بلکه چیه؟ پیغمبره. اینم دو، دقت کنید، اینم دو. سه، و ادعای پیامبریش در ادعای پیامبریش راستگوست، صادق فیما یدعی و صدقه، صادق باشه، راستگو، اعتقاد بکر. فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته. يعني جناب عالی الان مسلمان واقعی میشه اگر اعتقاد به عصمت پیغمبر نداری؟ پس این خارج از دین اسلام هست شیخ انصاری. یعنی چی؟ حالا بینی و بین الله ما اینا رو نگفتیم آقا استاد. اینها دیگه این عبارت حالا شما نخوندید مشکل بنده است. فلا دقت کنید عبارت رو امروز ببرید برای بزرگان بگید آه این عبارت چیه؟ فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته اعني كونه معصوما بالملك من اول عمره الى اخر عمره. که از روز اول معصوم. کی گفته اینا را؟ اصلا اعتقاد به عصمت شرط نیست. پس چی آقا؟ مسلمان واقعی چی میشه آقا؟ پس آقا اینهایی که معتقد نیستن به عصمت پیغمبر، عموم مسلمان ها معتقدن به عصمت پیغمبر یا نه؟ در غیر مسائل وحیانی میگن معصوم نیست. اینا مسلمان واقعی هستن یا نیستن؟ شیخ انصاری میگه اصلا حتی در مسائل دینی هم کافی شما اعتقاد داشته باشید که چیه؟ راستگوست، نه اینکه معصوم. میگید آقا من چطور اطمینان پیدا کنم؟ آخر یکی از اشکالات کلامی ما که اگر معصوم نباشه خب امکان داره چی؟ به خطا بره. الجواب هم قرآن هم روایت پر. آقا هر جای دید که خداوند متعال ایشون راه رو این طرف اون طرف رو چیکار کرد؟ تذکر کن، این کار رو بکن، نکن این کار رو بکنه. لما اذنت لهم، چرا این کار رو کردی؟ این کار رو بکن، تموش. پس ما اگر عصمت قائل نباشیم اینطور نیست که در اشتباه میفتیم، ابدا. لذا ایشون بعد از این رو در پیغمبر بیان میکنه صفحه 65 چی میگه؟ میگه و فی وجوب الزائد علی ما ذکر من عصمتهم الوجهان، همون دو وجهی که در پیغمبر ذکر کردیم درباره ائمه چی؟ همینه. کما اینکه اونجا اشتراط عصمت نبود، اینجا هم چیه؟ اشتراط عصمت نیست. حالا یک بحث دیگری میمونه که این رو تکمیل کنیم که نظر خودمونم اینجا بگیم و اون اینه انشاءالله برای هفته آینده. و اون اینه، آیا اگر الان بعد از 3-4 قرن ضروری نبوده، الان چی؟ ضروری شده. آیا اگر منکر کسی بشه این ضرورت رو، آیا از اسلام یا از مکتب تشیع خارج میشه یا نمیشه؟ نکته متوجه شدید؟ الان همه قبول کردن که آقا در 3 قرن اول این ضروری چی؟ نبوده. الان بعد از 4-5 قرن به برکت علمای کلام شیعه چی شده؟ ها؟ ضروری شده. آیا اگر کسی منکر این ضروری شد از مکتب خارج میشه یا نمیشه؟ انشاءالله بحث آینده. والحمد لله رب العالمين.